ایران سرزمینی من است. آ سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزن.
زدس به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بی قراری تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بشک تو زندست. نگار منی، گل آزار منی، تو قراری منی، من بی قراری تو.
رادیو جوان.
سبز سفید سرخ.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستم با موضوعی که قرار هست جمعه 11 اردیبهشت ماه سال 1405 اتفاق بیفتد. یک انتخابات دیگر، انتخابات شورای شهر و روستا، و برای همین امروز میخوایم به وظایف این شوراها و تأثیرگذاریشون بپردازیم تا از این طریق بتوانیم فرهنگ سازی کنیم برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا. با ما تا پایان همراه باشید. شورای شهر روستا وظایف مختلفی در قانون براشون مشخص شده، اما با توجه به اینکه در طول این سالها نسبت به انتخابات مجلس یا بگوییم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری کمتر در این باره صحبت شده، معمولا مشارکت در این انتخابات کمتر هستش. انتخابات شورای شهر روستا در حالی که اهمیت بسزایی در زندگی تک تک ما شهروندان دارند و در واقع وظایف مختلف و اختیارات مختلفی هم داره شورای شهر روستا، از جمله انتخاب شهردار برای 4 سال و نظارت بر برخی از امور شهری، بررسی و شناخت کمبودها در حوزه شهری، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و همکاری با مسئولان اجرایی و نهادهای مختلف، که میتوان گفتش که دایره گسترده‌ای از وظایف بر عهده شورای شهر و روستا هست. برای همین بسیار مهمه که ما درباره این شوراها صحبت کنیم، بتونیم اهدافشون رو برای مخاطبان تبیین کنیم تا از این طریق همه بدانند چرا حضور در انتخابات شورای شهر روستا اهمیت ویژه‌ای داره. با ما همراه باشید. خب اولین مهمانمون آقای دکتر عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. جناب آقای سلیمی نبین، اگر بخوایم که نگاهی داشته باشیم به اهمیت شوراها در طول این سالها، به نظر میرسه که برای بسیاری از مخاطبانمون همچنان این امر مخفوله. چرا این اتفاق افتاده؟ اگر حالا یک جنبه تاریخی هم داشته باشه بخوایم بررسی کنیم از کجا شروع شد شورای شهر روستا و بعدش انتخاباتش و بعدم اهداف و وظایفی که براش در نظر گرفتن، اینا رو ما نتونستیم در این سالها برای مخاطبانمون تبیین کنیم. چرا و چگونه میتونیم به باور شما این کار رو انجام بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نخبگانی که در قانون اساسی
بله
بحث شوراها رو
بله
در نظر گرفتند، با هدف این بوده که مشارکت مردم رو در امور خودشون گسترش بدن و به گونه ای تربیت مدیران رو از سطوح پایینی جامعه آغاز کنن و بعد برسونن به سطوح بالاتر. یعنی ما در روستاها شورا تشکیل میدیم و بعد بیایم در سطح شهرستانها و در سطح استانها و بعد در سطح کلان ملی.
بله.
خب این هدف بسیار متعالی بوده. در برخی مراکز کشور این تربیت نیروی انسانی و واگذاری امور جامعه از سطوح پایین تا بالا به آحاد مردم دستاوردهای بسیار خوبی داشته. در بعضی جاها هم ضعف‌هایی رو ما شاهد هستیم، اما هدف اصلی همون چیزی بود که خدمتتون عرض کردم، تربیت نیروی انسانی. ما چون نظام و نظام حزبی نیست
بله
و امری که در چارچوب احزاب باید صورت بگیره و اون تربیت نیروی انسانی است برای تقبل مدیریت ها و اصلا آزمون پس دادن افراد در سطوح پایینی برای اینکه محک بخورن و آزموده بشن. خب در حزب وقتی صورت نمیگیره، خب باید یه
توی انتخابات جدید به نظر میرسه این تغییرات یکم صورت گرفته، بر اساس فهرست و لیست قرار رأی بدن، درسته؟
من متوجه فرمایش شما نشدم.
قرار هست در انتخابات شورای شهر یکم این بحث حزب برجسته تر بشه، چون قرار به صورت فهرست رأی بدن، این درسته؟
بله، این البته در سطوح استان هاست.
بله.
که اولین بار بحث پذیرش احزاب،
درسته،
به رسمیت شناختن احزاب و دادن امتیازاتی به احزاب هست که این گام خوبی است به نظر من.
من سوالم این هستش، چقدر این بحث رفتن به سمت رأی دادن به فهرست ها و لیست ها میتواند باعث بشه شورای شهر قوی تری تشکیل بشه از نگاه شما؟
ببینید، این پاسخگویی احزاب رو به نوعی نظارت بر نمایندگانی که خودشون گسیل داشتن افزایش خواهد داد. ما در طی این سالها احزاب می اومدن به میدان، اما پاسخگو نبودن در ازای رفتار کسانی که به جامعه معرفی کرده بودند.
بله.
با تدبیر جدید این میزان پاسخگویی رو افزایش خواهد. چرا ما نیازی داریم به این که احزاب رو و گروه هایی رو که به قدرت دست میابند پاسخگو کنیم؟ بحث نظارتی است. یعنی اعتبار احزاب و گروه ها موجب میشه که اونها بر منتخبین خودشون یا معرفی کنندگان خودشون به جامعه
بله
نظارت لازم رو داشته باشن.
درست.
یعنی کنترل کنن، چون اعتبارشون در این قضیه منوط به اینی که اون معرفی کنندگان خودشون به جامعه درست عمل کنند.
و حتی همین باعث میشه که اون شورای شهر بتونه شهردار بهتری هم انتخاب کنه، یعنی منطبق با اون اهداف اون احزاب که حالا در نظر.
بحث من بحث نظارتی است. بله، خب قطعاً وقتی پاسخگو هستن تلاش میکنن که افراد قوی‌تری
بله بله بله
و نخبگانی که همه جامعه اونها رو پذیرا هستن، یعنی سطح معرفی کنندگان
بله بله
هم افزایش خواهد یافت. اما من میخوام بگم بیشتر در بعد نظارتی، چون الان گاهی برخی تخلفاتی که در شوراها صورت میگیره،
درسته،
این ذهنیت ایجاد میشه که واگذاری مسئولیت ها به مردم هزینش زیاد بوده. خب با تدبیر جدید بحث نظارت رو یه مقداری ساختارمند میکنه.
بحث نظارت یه بخشش در واقع در این شرایط جدید بر دوش احزاب قرار میگیره.
یعنی احزاب خودشون به خاطر اینکه اعتبارشون زیر سوال میره،
بله
اینها نظارت خواهند کرد بر منتخبین خودشون و طبیعتاً این نظارت بیشتر از نظارت بیرونی تأثیر داره، یعنی میتواند تأثیرگذار باشه و جلوی خطاها رو بگیره و موجب نشه که بحث شوراها به طور کل زیر سوال بره، یعنی مشارکت مردم در امور خودشون زیر سوال بره. این نتیجه خوبی نیست اگر ما اجازه بدیم در جامعه چنین تلقی ایجاد بشه. مشارکت احزاب به طور قطع این نتیجه رو به بار میاره که بحث نظارت از ساختارهای رسمی به نهادهای مدنی تفرقی پیدا بکنه و نهادهای مدنی طبیعتاً بهتر میتونن بفهمن که الان کسی رو که معرفی کردن به جامعه داره تلاش میکنه برای خودش یا برای جامعه، اونا بهتر درک میکنن.
درسته.
و طبیعتاً ما باید حتما اونا رو پاسخگو بکنیم در این زمینه و
یه نکته که در کنار همین بحث
جامعه رو از این بخش از قانون اساسی افزایش بده.
آقای دکتر سلیم، یه نکته‌ای که در این باره وجود داره در کنار تمام مسائلی که شما گفتید، بحث حزبگرایی و واگذاری بحث نظارت به احزاب، بحث خود مردم هم هستش. ببینید ما الان مثلا میگم در برخی کلان شهرها ما با ترافیک روبرو هستیم،
بله.
یا با یک سری مشکلات در حوزه زیرساخت‌های شهری روبرو هستیم، اما خیلی از مردم به این مسئله واقف نیستند که شورای شهر و شرکت اونها در انتخابات برای انتخاب اعضای شورای شهر میتونه در همین مسئله جزئی هم اثرگذار باشه و برای همین خیلی حالا در واقع فکر نمی‌کنم مثل انتخابات مجلس حتما باید در انتخابات شورای شهر شرکت کرد. تو این زمینه چه میتونیم انجام بدیم؟
من فکر می‌کنم جامعه مسئولیت‌های شوراها رو درک نکنه. مسئولیت‌ها رو می‌دونه، اما ما با مشکلی مواجهیم که گاهی جامعه احساس می‌کنه که ما داریم سطح تصمیم‌گیران رو
بله
گسترش میدیم، افزایش میدیم. طبیعتاً وقتی که مثلا ما تعداد کسانی که در ارتباط با توزیع امکانات دخیلن رو افزایش میدیم، تخلفات چیه؟ گسترش بدون.
درسته.
تلقی جامعه الان اینه که چرا ما باید این کارو بکنیم؟ یعنی افراد که امضاشون توزیع امکانات رو تحقق میبخشه، این افراد رو بر تعدادشون بیافزاییم که طبیعتاً میتواند منجر به تخلفات بیشتری بشه. ما اگر مثلا 5 تا مدیر داریم که اینها میتوانند در بعضی جاها تصمیم بگیرن و طبیعتاً میزان تصمیم گیریشون موجب شکل گیری خدمت یا فساد
بله
خواهد شد، چرا چنین کاری بکنیم؟ خب این مشکل رو باید به نظر من برای جامعه روشن کنیم که احزاب میتوانند در این نظارت و پاسخگویی خودشون اولا نیرو تربیت کنند، بعد هم نیروی منضبط در واقع تربیت کنند، نه مدیر لجام گسیخته و فردی که دنبال منافع شخصی خودشه. دقت کن، اینو باید ما روشن‌تر کنیم برای جامعه که تصمیمی که اخیراً اتخاذ شده برای رفع این مشکله.
همین بحث رأی دادن به فهرست ها؟
بله بله.
در جهت حل این مشکلی که جامعه بداند اون پاسخگو هستش کسایی که حالا باید رأی بدن به فهرستشون اون حزب. درسته، منظورتون اینه؟
اصلا یعنی احزاب و نهادهای مدنی اونها موظف خواهند بود برای حفظ اعتبار خودشون، برای پاسداشت اعتبار خودشون، بر این که نظارت کنن که افراد دارن چی کار میکنن. یعنی
بله.
فردی که توسط فلان حزب به شورا گسیل داشته شده، او بهتر میتونه از مثلا قوه قضاییه
بله
به این جنبندی برسه که داره منتخبش چی کار میکنه.
درست. آقای سلیمی، من چون میدونم شما نگاه سیاسی هم گاهی به هر حال در تحلیل مسائل دارید، میخوام یک چیزی رو از شما بپرسم، شاید جالب باشه. مثلا ما میگوییم که وقتی میخواییم به مثلا یک رئیس جمهور رأی بدیم، گاهی وقتا رئیس جمهورها میان فهرست پیشنهادی خودشون رو از قبل از انتخابات به مردم میگوین. تو بعضی از کشورها هستش که اصلا معاون اول خودشون رو هم مثلا عنوان میکنن که فلانی قرار معاون اول من باشه. درست؟ به نظرتون اگر مثلا اون فهرست شورای شهر بیاد از قبل بگه اگر من رأی بیارم شهردار من این خواهد بود، این شخص خواهد بود، چقدر میتونه جذاب کنه صحنه انتخابات شورای شهر رو؟
این در گذشته اتفاق افتاده، یعنی لاغر تهران شما دیدید که اعلام شده، مثلا حتی بیلبوردش هم در شهر آویزان شده که اگر ما فلان حزب رأی بیاره این شهردارش خواهد بود. البته من نظر شما رو قبول دارم که اگر این مسئله در حد گسترده تری صورت بگیره و حتی وزارت کشور هم نظارتش رو در این زمینه افزایش بده.
یعنی چی نظارتش رو افزایش بده؟
میدونید که منتخبینی که شورا صورت میگیره حتما باید توسط وزارت کشور به نوعی تایید بشه.
بله.
یعنی مسئولیتش مورد امضا قرار بگیره. اصل دیگری اون مورد تایید وزارت کشور واقع بشه.
خب.
این رو همیشه نظارتش رو تقویت کرد که عرض کردم امروز اینجوری نشه که اگر مثلا شورا امتیازی از شهردار خواست، شهرداری که خودشون انتخاب کردن و این امتیاز رو دریافت نکرد، به این دلیل او رو چیکار کنن؟ عرض کنن. دقت می‌کنید؟
خب این مثلا فرآیندش چگونه خواهد بود که بشه مردم رو مثلا اطمینان خاطر ایجاد کرد، تیب خاطر ایجاد کرد؟
فعالتر باشه که آیا دلایلی که دارن عرض میکنن شهردار منتخب رو، این دلایل مورد قبول هست یا نیست؟
بله.
آیا به این دلیلی که ازش امتیاز خواستن و اون نداده لذا انتخاب خودشون رو بعد از 6 ماه چیکار میکنن؟ عوض میکنن. این رو میشه این نظارت. ولی الان بحث ما راجع به انتخابات این هست که احزاب بهتر میدونن کسی که به جامعه معرفی کردن داره چیکار میکنه.
بله.
خیلی راحت میتونن بفهمن که الان در مسیر خدمته یا در مسیر اینی که سرمایه برای خودش رقم بزنه و ثروت خودش رو افزایش بده.
درسته.
این رو به نظر من ما میتونیم الان به جامعه این مطلب رو منعکس کنیم که یه گامی برداشته شده برای نظارت، اونم نظارت مدنی، نه نظارت رسمی و ساختار حاکمیتی، بلکه کاری که احزاب اگر ابتدا بهشون محول میشد.
بله بله.
این مطلب به نظر من نتیجه خیلی بهتری از نظام شورایی ما کسب میکنه.
بله. سپاسگزارم از شما آقای سلیمی از اینکه با ما همراه بودید. متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بود کردم با آقای عباس سلیمی نبین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، درباره شوراها. ایشون اشاره کردم به نظام حزبی و اثرگذاری اون بر انتخابات شورا با توجه به اینکه قرار هست در این انتخابات شورای پیش رو که 11 اردیبهشت ماه سال 1405 قرار برگزار بشه، مردم به فهرست ها رأی بدن. باید ببینیم این تجربه چگونه خواهد بود. منم یه نکته رو گفتم، شاید اگر شوراها به سمتی بریم که مثلا فهرستی که میخوام مردم بهش رأی بدن اون فهرست شهردار خودش رو از قبل اعلام کنه، انتخابات، صحنه انتخابات شورای شهر جذابتر بشه، مردم تمایل داشته باشن به مشارکت بیشتر، با توجه به اینکه در طول این سالا معمولا مشارکت در انتخابات شوراها گاهی از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کمتر بوده. شاید نیاز داریم به چنین محرک های انتخاباتی با اسم آوردن از افراد و یک کمی ایجاد اون شور و نشاط انتخاباتی در فضای شورای شهر و انشاءالله شاهد یک مشارکت بالا در انتخابات شورای شهر سال 1405 باشیم. همچنان همراه برنامه سبز سفید سرخ بمانید. شما همچنان شنونده برنامه سبزفید سرخ از رادیو جوان هستید با موضوع انتخابات شورای شهر و روستا و ما داریم بررسی میکنیم نقش احزاب رو در برگزاری انتخابات، جایگاهش در واقع خود شورای شهر و روستا در تصمیم گیری ها و اثرگذاریش بر زندگی شهروندان ایرانی. و در کنار اینا فراموش نکنیم که برنامه سبزفید سرخ هر شنبه ساعت 22 پخش خواهد شد. Thank you. در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مصطفی میرزا باقری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان شبکه رادیو جوان. در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم. ممنون از همراهی شما. آقای دکتر میرزا باقری، نکته‌ای که وجود داره وقتی نگاه می‌کنیم به وظایف شورای شهر، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری هم حتی جزء وظایف شورای شهر هست. یعنی در این زه حتی در این حد هم اثرگذار بر زندگی روزمره همه ما. بحث نامگذاری معابر و حالا وظایفی که شاید خیلیامون ندونیم که این وظایف در شورای شهر در واقع براش تصمیم گیری میشه، وظایفی هستش که برای شورای شهر در نظر گرفته شده. اما با توجه به همه اینا بازم مشارکت در انتخابات شورای شهر گاهی پایین هستش. چه باید انجام بدیم در این باره تا مردم احساس وظیفه بیشتری کنن برای شرکت در این انتخابات؟
بله، خدمت شما باید عرض کنم. خب ببین، اولا اینکه هدف اصلاً از تشکیل شوراها خب این بود که واقعا امور مردم به خودشون واگذار بشه.
بله،
به این معنی که خب مردم بتونن با انتخاب شهرداران و دهیاران و کلی همین چیزی که شما گفتید ارائه خدمات رو از نزدیک بررسی کنن، برنامه ریزی کنن و در نهایت کارهای روزمرهشون آسون بشه. خب شوراها قرار بود نقش میانجی بین مردم و حاکمیت رو ایفا کنه و در توسعه و عمران شهرها و روستاها خب نقش کلیدی داشته باشه، ولی خب تجربه چند دهه اخیر نشون داده که عملکرد واقعی شوراها همیشه با اهداف اولیه‌اش همخوانی نداشته و حتی چالش‌هایی هم وجود داشته. خب وقتی ببینید مردم می‌بینن که فقط یک رأی میدن ولی از اونجا به بعد دیگه هیچ تصمیم گیری‌ها مردم دخیل نیستن، این یکی از دلایل میتونه باشه. یعنی طرف میگه من خب رأی رو دادم یه سری رو انتخاب کردم ولی خب نه، من حتی دیگه بعد ما با این بزرگواران هم نمیتونم دیدار داشته باشم.
بله،
اینقدر روال اداری داره من بخوام این بزرگواری که من رأی دادم بهش رو ببینم که خودم پشیمون میشم. چه برسه به مراحل بعدی قضیه. گفتم مهمترین دلیلش اینه که اولا که این عملکرد واقعی شوراها با اهداف اولیش اصلا همخوانی نداره. خب شورا تو قانون اساسی و قوانین مربوط نقش نماینده مردم رو در سطح ملی.
بله.
وظیفه‌شون هم اینه که خب خدمات بهتری ارائه بدن، برنامه ریزی های محلی انجام بدن، از پایتخت بگی برو تا یه روستای دور افتاده هیچ فرقی نداره و بر عملکرد شهرداری ها و دهیارا و اینا نظارت داشته باشه. خب هدفم اینه که شوراها با انتخاب مدیران توانمند، برنامه محور، به دور از هر گونه آشنابازی و رفاقت و اینا، حزب‌بازی، بر ارائه خدمات حالا شهری و روستایی هم نظارت کنه. خب این سازوکار باعث میشه خب قطعا تصمیمهای محلی به نفع توسعه اون شهر و روستا باشه، نه منافع شخصی و گروهی.
بله.
یکی از مشکلات اینه که خب شوراها متاسفانه کم 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 وارد عرصه سیاسی شدن.
درسته.
ورود شوراها به عرصه سیاسی همواره باید بگم که یک تهدید جدی برای کارآمدی اوناست. شورا خب نباید به جریانات سیاسی آلوده بشن.
خیلی تصمیم گیری هم گاهی وقتا جنایی شد در شورا.
خب اصلا همین میشه دیگه، بالاخره وقتی شما با پشت پرده یک حزب و گروه سیاسی وارد میشید و منافع اونا واسهتون اولویت قرار میگیره، بالاخره باید تامین کنید.
بله. یعنی
تمرکز اصلی این نهادها باید عمران و آبادانی باشه. گفتم حالا چه شهر تهران باشه، پایتخت باشه، چه روستای دور افتاده.
بله.
ولی باید تلاش کنم با استفاده از نظر افراد فرهیخته، انتخاب مدیران توانمند با برنامه به اهداف توسعه اون منطقه شهر یا روستا دست پیدا کنه. خب تجربه کشورهای توسعه یافته حتی نشون میده که شوراها میتونن بر عملکرد حتی جامعه تاثیرگذار باشه. نقش اونا تو کیفیت زندگی مردم واقعا مهمه. کیفیت عملکرد شوراها با شفافیت، این چیزی که الان خیلی چند وقت صحبتش میشه، با شفافیت، پاسخگویی و حتی بی‌طرفی اونا تعیین میشه. جایی که خب قوانین سختگیرانه و نظارت واقعی وجود داشته باشه، خب قطعاً حق حاکمیت مردم به بهترین شکل تحقق پیدا میکنه. یک نکته دیگه من باید بگم، متاسفانه در کشور ما فکر میکنم نظارت کافی هم بر عملکرد شورا وجود نداره و این ضعف قانونی.
حتی اون شورا هم نظارت کافی بر شهردار نداره.
خب من همین دارم میگم که به اون حرف اول شما برسیم. من رأی میدم که برای شهر و روستام تصمیم گیر باشم دیگه.
بله.
بعد میبینم اون افرادی که خب حالا من انتخاب کردم حتی ملاقات حضوری نمیتونم داشته باشم، چه برسه بخوام در عرصه های پیشرفت شهر و روستام دخالت داشته باشم و این شاید خودش مهمترین انگیزه است که من دفعه حتی شرکت نکنم. اینا واقعا باید آسیب شناسی بشه در هر حوزه و شهری. خب شوراهای روستا قدرت سازوکارشون رو من فکر میکنم به سال اخیر اصلا عدد دادن. بالاخره هر کدوم از ما روستایی داریم، شهرستانی داریم، داریم میبینیم اینا رو. مردم روستا حتی بعضی جا، حالا از کلیت ما نمیگیم، ما هستن جایی که خوب واقعا کار میکنن و مردم راضی هم، ولی در کل که نگاه به اون مسئله
به صورت میانگین بخوایم نمره بدیم خوب نبوده.
احسن، در کل خوب نبوده، شاید جایی بسیار عالی کار کردن. یعنی میتونم بگم اصلا بعد بعضی مردم روستاهای شهر اصلا واقعا جدی نمیگیرن، چون در عمل بی اثر دیدن. حالا در شهر اوضاع ذره متفاوته، اما چالش ها همچنان پاورجاست. در حال ورود افراد حزبی و سیاسی، انتخابات نادرست، حتی رقابت های پرهزینه.
آقای دکتر میرزا باقری، این بحث رأی دادن به فهرست ها رو در انتخابات پیش روی شورا چطور میبینید؟ خوبه یا بده در نگاه شما؟
ما واسه شهر بزرگ پس باید صحبت کنیم.
حالا این بودش رو صحبت کنیم، در مورد شهر کوچیک هم صحبت می‌کنیم.
خب همونو گفتم. ببینید این بحث بس سیاسی میشه. وقتی فهرست میاد جلو تو هر انتخابات، یعنی حزب گوری پشتشه.
بله.
خب این واقعا پاشنه آشیل شورای شهره که اصلا با اون
یعنی آسیب شناسی بله
کاملا فرق کرده. وقتی که لیست میاد جلو، یعنی یک تفکر سیاسی میاد جلو. و تفکر سیاسی وقتی بیاد جلو و رأی بگیره بره، قطعاً تو انتخاب شهردار، مدیران و و و خیلی کارهای دیگه تاثیرگذاره. شاید باعث بشه اون رفاقت‌ها، حزب‌ها، منافع گروهی و شخصی باعث بشه خیلی ضعف‌ها نادیده گرفته بشه. ضعف‌هایی که شاید به بعدها مردم باعث بشه حالا نارضایتی هم به وجود بیاد. من کلیت رو ساده‌تر می‌خوام بگم، همین که وقتی که
یعنی شما مخالفید؟
با چی؟
با این جور برگزاری انتخابات؟ میگید خوب نیست؟
ببین دارم میگم، وقتی که حزب دسته‌بندی میشه، لیست میاد جلو، لیست بالاخره اونم گلچین شده است دیگه. یعنی تفکری که من میگم باید تو این لیست باشه. و اون تفکر وقتی میره، مگر اینکه تفکر 100% خدمت باشه، این یه بحث جداییه. ولی اگر این لیست به سیاسی هم به قول خودمون آلوده بشه، بحث سیاسی بیاد تو عمران و توسعه شهر و روستا، قطعا یک مشکلاتی پیش میاد که میگم نقاط ضعف و پاشنه آشیل این موضوعه. به هر حال ورود افراد حزبی و سیاسی، گفتم رقابت‌های پرهزینه، باعث میشه که به مرور شوراها به جای خدمت به مردم، خدمت به منافع حزب و گروه شخص باشه. خب کمپین‌های انتخاباتی شوراها رقابت‌هایی بالاخره سخت و حتی پرهزینه دارن. پس از ورود اعضای بالاخره اولویتشون مشخص میشه، منافع شخصی و گروهی در مقابل منافع عمومی قرار میگیره و کلیت باید بگم این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی و حتی اثرگذاری شوراها میشه.
و در کنار این شاید بتوانیم بگوییم مثلا آن طرف ماجرا هم باید دید، یک فهرست سیاسی میاد یک سری اهداف برای خودش در نظر میگیره، یک سری وعده ها، وقتی مردم به این فهرست رأی میدن او باید در پایان دوره شوراهایی که بوده پاسخگو باشه. خب این میتونه نقطه قوت هم باشه ها. یعنی مثلا میگن آقا ما
سعی میگه بله درسته، حرف شما درسته، ولی به شرط اینکه واقعا همین چیزی که شما میگید باشه، منافع حزبی فقط نباشه، منافع حزبی و گروهی در خدمت عمران و آبادانی شهر یا روستایی باشه که هدف اولیه شورا هست. در حال من نظرم اینه که افزایش مردم واقعا تو انتخابات قطعا حیاتیه.
بله.
مردم باید خودمونیش اینو باید بگم، باید تو جلسات شورا حضور فعال داشته باشه. حالا شهرها که نمیشه، میتونیم از آنلاین ها، جلسات آنلاین، مصوبات و و استفاده که این مردم بدونن که جلسات چی بوده، برای چه تصمیمی واسه اونا بگیرن. شاید مشکل مردم یه چیز دیگه باشه، هیچی بهش رسیدگی نمیکنه، ولی شورا نشه در مورد یه موضوع دیگه رسیدگی میکنه، اصلا برای مردم اولویت نیست. در حال باید مردم بتونن پیشنهادات و انتقاداشون مطرح کنن، چون اونا رو نماینده خودشون دیدن واسه حل مشکلاتشون. اگه ببینن خب ما رأی دادیم، یه دیگه رفتن و مشکلات ما همچنان پاورجاست، قطعا یک انگیزه ای که واسه دیگه رأی ندادن. به هر حال هماهنگی بین شورا، شهردار، دهیار، اینا همه میتونه برنامه رو اثر بخش کنه. حتی برگزاری جلسات پرسش و پاسخ بین اعضای شورا. و در کل هم باید بگم که کاهش نقش سیاسی و حزبی از نظر بنده من فکر میکنم ضروریه تو شوراها. البته تهران یه وقت ما نباید بررسی کنیم، ما باید کلی نگاه کنیم.
بله،
ما اگه بخوایم تهران رو بررسی کنیم، خب قطعا بخوایم و نخوایم به خاطر شرایط پایتخت و وقت دلایل دیگه، بالاخره ناخودآگاه اون حزب و گروه و لیست اینا میاد جلو. ولی من دارم در کل از بالا به ایران نگاه میکنم، شعارهای روستا، از سه نفر، از پنج نفر تا شهرهای دیگه. در حال قوانین چارچوبهایی وجود داره، خب ما که حالا حتی میتونه ورود افراد سیاسی رو به شوراها محدود کنه، تخصصی تر بشن، کارآمدتر بشن.
یه نکته دیگه هم که وجوده اینه که
شورا از فشار گروه های سیاسی من فکر میکنم زمینه رو برای تصمیم گیری ترجیحات عادلانه و حتی توسعه محور فراهم کنه.
یه نکته دیگری که به نظرم شاید بتواند در ایجاد شور انتخاباتی در انتخابات شوراها موثر باشه اینه که چشم اندازم به مردم بدن دیگه. یعنی مثلا میگن آقا ما اگر رأی بیاره فهرستمون دو سال دیگر به عنوان حزبی که شورا رو دستمون گرفتیم، یکی از برنامه اینه که مثلا 30% حجم آلودگی هوای تهران رو در فصل پاییز و تابستان کاهش بدیم، یا مثلا 30% 40% ناوگان رو بعد از 2 سال برقی کنیم. یک سری اهداف ملموس که بعدش قابل اندازه‌گیری باشه. نگاه شما چیه در این باره؟
قطعا همین هم هست. به هر حال کسی که حالا چه واسه شورا، چه رئیس جمهوری، چه انتخابات دیگه ای شما کاندید میشه با برنامه میاد. یعنی میگه من این برنامه‌امه و میخوام بیام که این کارا رو انجام بدم.
درست.
ولی خب منم همین فکر رو میکنم که نظر من البته اینه که وقتی طرف رأی میده و طرف تو شوراها انتخابات برگزار میشه و انتخاب میشه و بعد 2 سال و 4 سال میبینه اون اهدافی که گفته نشده، شاید همین باعث باشه که مثلا دیگه نیاد واقعا انتخابات شرکت کنه. و برعکس وقتی طرف 10 تا مورد رو گفته و میره وارد انتخابات میشه رأی میاره و در 4 سال آخر مثلا میگه آقا 6 موردش 100% شد و مردم میبینن و 4% دیگه به دلایل